خبرگزاری های داخل ایران روز شنبه از مرگ مرموز یک دختر والیبالیست این کشور خبر دادند. به نوشته سایت جام جم، فائزه قاضی‌پور والیبالیست نکایی که سابقه دو بار حضور در اردوی تیم ملی والیبال جوانان ایران را داشت، به دلیل سقوط از ساختمان نیمه کاره چهار طبقه‌ای در یکی از خیابان‌های شهر نکا جان خود را از دست داد. فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران در مصاحبه با جام جم با مشکوک خواندن مرگ این دختر جوان والیبالیست گفته در این رابطه چند نفر دستگیر شدند و تحقیقات همچنان ادامه خواهد داشت. تیم فوتبال یوونتوس صدرنشین جدول سری آ ایتالیا دیشب در آغاز هفته 26 در خانه بولونیا بدون گل متوقف شد و صدرنشینیش به خطر افتاد. این نتیجه همچنین اولین تساوی بانوی پیر پس از 15 هفته پیروزی متوالی در سری آ بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و دیدگاه ها ایستگاه پایانی ماست. شب خوش.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
تحزب انتخاباتی در ایران در حدود 110 سالی که از انقلاب مشروطه ایران می‌گذرد، از چه فراز و نشیب‌هایی گذشته است؟ در دوران مشروطه، در دوران سلطنت پهلوی اول و دوم و بعد در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، وضعیت تحزب انتخاباتی چگونه بوده و شده است؟ در کدام دوره‌ها حزب‌ها در رأی‌گیری‌ها کارکرد مؤثر داشتند و در کدام دوره‌ها تأثیری بر نتیجه رأی‌گیری‌ها نداشتند؟ در رأی‌گیری‌های پیشروی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، تا چه حد رقابت سیاسی مدیون تلاش‌های انتخاباتی تشکلات سیاسی هستند و تا چه حد وامدار چهره‌های شاخص و جناح‌های حکومتی؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش‌ها از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از سه افق گوناگون فکری: شاهرخ آهی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در ایران در استکهلم، کاظم کردوانی جامعه شناس و دبیر سابق کانون نویسندگان ایران در برلن، و محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد. آقای آهی، با بررسی اجمالی سیر تحول نقش احزاب در انتخابات از مشروطه تا کنون چه نتیجه میگیریم؟ احزاب کی موفق تر بودند در شکل دادن به انتخابات و کی ناموفق تر و چرا؟
ببینید، دو تم رو اگر مطرح بکنم، اولی کسب مهارت‌های پارلمانی، یعنی توان داد و ستد رو داشته باشن رهبران سیاسی. اتفاقا بعضی اوقات وقتی که مشارکت و رأی همه مردمم هم نیست، هنوز این میتونه شکل بگیره. منتها لازمش اینه که پارلمانی باشه که تکثر آرا درش وجود داشته باشه، فرمایشی نباشه، همه منصور یه نفر از بالا یا تحت انقیاد یه نفر نباشن، و دوم اینه که توان تصمیمات مهمی رو داشته باشه. خب میبینید در پارلمان‌های مثل انگلیس قبل از سال 1815، در آمریکا در هاوس آف برجسز قبل از انقلاب که نمایندگی چندانی هم نداشتن، ولی تصمیمات مهم تا 4% فقط از مردم رأی میدادن تا سال 1815 در انگلیس، ولی برای اینکه تصمیمات مهمی میگرفتن و تکثر آرا وجود داشت، مهارت‌های پارلمانی بود که نتیجهش این شد گذاره به دموکراسی اونجاها بسیار پیوسته تر و باثبات تر بود تا در جایی مثل فرانسه که وقتی لوی 16 توان تصمیم گیری رو به لتاژن آمیده، 150 ساله که اینا هیچ تمرینی ندارن، هیچ تصمیمی نگرفتن. حالا برگردیم در مورد ایران. پنج مجلس اول بعد از انقلاب مشروطه این تکثر آرا وجود داره، ولو اینی که نمایندگی چندان وجود نداشته باشه، ولو اینی که چند هزار آدم سیاسی ما در ایران بیشتر نداشته باشیم و بیشتر صاحبان نفوذ متوکلین هستن که تصمیم میگیرن، ولی پارلمانترهای پرتوانی مثل قوام سلطنه، اصول دوله، مستشار دوله، حکیم و ملک و ما میبینیم، در حالی که از مجلس پنجم تا مجلس دوازدهم با فرمانبری از یک شخص یعنی رضا شاه دیگر داد و ستد پارلمانی چندان مهم نیست. بین جنگ جهانی دوم و 28 مرداد باز این شرایط رو در ایران میبینیم، ولی بعد از 28 مرداد دو مرتبه دیگه شرایط داد و ستد واقعی، تکثر آرا واقعا به صورت وجود نداره. پس از انقلاب اسلامی هم اون زمان رهبری کاریزماتیک آقای خمینی که امکان اینه که واقعا رأی مستقلی در مجلس ابراز وجود بکنه نیست. ولی مجالس پنجم و ششم قدری بیشتر این توان رو پیدا کردن باز از مجلس هفتم به این طرف، حالت فرمایشی تره، تا جایی که همین مجلسی که هنوز هست میبینیم که در یه مسئله خیلی مهم مثل برجام که اینقدر نقد کردن و سخنرانی علیش کردن، به محض اینکه آقای افسر حجازی میره و وردی در گوش چند نفر میخونه، ظرف 15 دقیقه تصویبش میکنن. یعنی این دیگه جایی نیست که توان پارلمانتر رو بشه درش پیدا کرد.
ممنون آقای آهی. آقای کردوانی، از نظر شما تعصب انتخاباتی از مشروطه تا کنون از چه زیر و بمهایی گذشته؟
دو سال نیم پیش یه مقاله مفصلی راجع به تاریخ مجلس از زمان تشکیلش تا به امروز نوشتم، در واقع چاپ شد چند جا. منم در خطوط کلی با آقای آهی موافقم، واقعیت اینه، یعنی این سرنوشت مجلس در ایران از یه بُعد دیگه یه سرنوشت غم‌انگیزی هم داشته. یعنی این سخن احمدخان مشیرالسلطنه رئیس الوزرای زمان محمد علی شاه، یعنی همون کسی که به توپ بستن مجلس رئیس وزرا بود، جمله معروفی داره: در کشاکش دعوای میان مجلسیان مشروطه خواه و محمد علی شاه، احمدخان مشیرالسلطنه به مجلسیان میگه که شاه مجلس را مرحمت میکنن اما به شرط اینکه وکلا در سیاست دخالت نکنن. این به نظر من چکیده نگاه حکومتگران خودکامه ما از زمان انقلاب مشروطیت تا به امروز راجع به مجلسیه. نگاهشون اصلا به مجلسیه. اگر سیاست رو به مفهوم شرکت در حکومت بدونیم، سیاست رو به مفهوم شرکت در حق تصمیم راجع به سرنوشت خود ملت بدونیم، این تعریفایی که راجع به گوناگون هست راجع به سیاست، در نتیجه من تصورم این که اصلا نگاه حکومت ها به حزب ها بسیار منفی بوده و تا اونجایی که توانستن از رشد تشکل های سیاسی جلوگیری کردن، از حزب جلوگیری کردن. اصولا تشکل و جمع شدن آدم ها در مملکت ما همیشه با سوءظن فراوان از طرف حاکمان نگاه شده و همیشه سعی کردن که این روند رو متفقف کنند و گاه با خشنترین وسیله ها، کما اینکه مثلا ما در جریان بعد از انقلاب در ایران شاهد بودیم. در نتیجه اصولا خود تشکل ها هم نگاه چندان دقیقی نداشتند. یعنی اگر ما در تاریخ حزب در ایران که نخستینش من فکر میکنم که کارکرد انتخاباتی داشت در مجلس اول و بسیار مهم بود، از اجتماعیون عامیون که نخستین حزب رسمی مملکت هست تا به امروز اگر نگاه بکنیم، ما دو سه دوره سازمان ها و احزاب قوی داریم. به نظرشون کار نداره با بحثم بر سر توافق یا مخالفت با اینها نیست، بحثم بر سر خود شکل‌گیری احزاب.
ممنونم. پس اگر اجازه بدین در دور بعد اینو بیشتر بشکافیم. آقای جوادی احصار، تعصب انتخاباتی از مشروطه تا کنون دچار چه تحولی شده از نظر شما؟ با چه چالش‌هایی روبرو بوده؟
عمده‌ترین چالشی که میشه پیدا کرد این بوده که دو تا رویکرد همواره در همه این ادوار روبروی هم بودن. یعنی مشروطه با رویکرد تأسیس مجلس و عدالتخانه اصلا به وجود اومد برای که نظام مشارکتی ملی رو وجود بیاره، مردم در تعیین سرنوشت دخالت داشته باشن و بعدم عدالتخانه ایجاد بکنه، و همواره در برابر مجلس میکرد نظام های مستبد حاکمیتی وجود داشته و در مقابل این روی کرد همواره نگاه حاکمان و قدرتمندان وجود داشته و به هر شکلی تلاش میکردن که یا مانع از ایجاد این تحول بشن یا اگر شکل داره بگیره اون رو مصادره کنن و از خود کنن. در صحبت های دوستانمون هم این مسئله بود که از مجلس اول تا پنجم که تقریبا شکل مختصری از انتخابات یا مثلا اعمال نظری ملی وجود داشت، بعدا دیگه از دوره رضا شاه به بعد کاملا کنترل شد. حتی در دوره اوایل مشروطه هم اون مجلسی که ببین 100% انتخاب ملی بود، همه مردم حضور داشتن، همه نهادهای فکری و فرهنگی درش حضور داشتن، بعدم به این شکل نبود. اما در تمام این ادوار یک مطلب فراموش نشد و اون اصل موضوع وجود پارلمان و ضرورت‌های تشکیل یک پارلمان تأثیرگذار، اگرچه در بسیاری از مواقع به انحراف کشیده شده، احزابی که می‌خواستن با این میکرد شکل بگیرن رسوخ شده، نفوذ شده و جریان‌هایی از طرف دستگاه‌های حاکمیتی یا مقابل این جریان تحول‌خواه در این احزاب ورود پیدا کردن و کنترل از درون کردن در حقیقت. ولی در مجموع اگه بخوام به ماجرا نگاه بکنیم، در تمام این ادوار این دو میکرد به عنوان یک مطالبه ملی همواره در صدر مطالبات بوده و هیچ وقت به فراغی سپرده نشده.
سپاسگزارم آقای جوادی ساردر. سوال دوم، بقیه بحث شما رو پی میگیریم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای آهی، نتیجه مقایسه دوران پهلوی با دوران جمهوری اسلامی ایران برای تحلیل قوت و ضعف کارکرد احزاب در انتخابات چی رو نشون میده؟
در دوران پهلوی، به خصوص بعد از انقلاب سفید محمد رضا شاه، ساختارهای قدرتی که حائل بودند بین رأس و بدن مردم، املاک، روحانیت، قوانین، اینها خیلی ضعیف‌تر میشن و امکان این به وجود میاد که مجلسایی که مشارکت از پایین بیشتری رو دارن به وجود بیاد، چون حتی دکتر مصدق هم نمیتونه با اون مجلسی ساخته صاحبان قدرت در اجتماع بود و نهادهای سنتی کارها رو پیش ببره و همین دلیل رفراندوم گذاشت و در مجلس رو بست. ولی استفاده از این شرایطی که به وجود اومده بود نشد، یعنی قدرت به جایی که از پایین به بالا بیاد در انحصار بالا موند و چون این ساختارهای حائل از بین رفته بودن، مثل زمینی که جویبارا و قناتاش از بین رفته باشه، تفتیت شده باشه، حالت یا بالقوه توان شرایط انقلابی رو پیدا کرد که وقتی که جنبش مردمی شروع میشه دیگه سیل باشه نه آبیاری. خب این سیل میاد، انقلاب اسلامی رو میاره و همون رهبری کاریزماتیک و رابطه مستقیم بین یک نفر و توده مردم و عدم وجود ساختارهای حزبی برای این خنادسازی و آبیاری، شرایطی که وجود هست تا عرض کردم برسیم به مجلس مثلا پنجم و ششم عصر اصلاحات که یه قدری شرایط مناسبتر میشه برای این کار، ولی باز چون پشتیبانی عمومی مردم کم میشه از نظام، نظام اعتماد خودش رو از اجازه دادن به ساختن نهادهای سیاسی از دست میده، جلوشو میگیره، کارا رو انحصاری میکنه، هر حلقه مهندسی انتخابات تنگتر میشه تا به اینجا برسیم. یعنی واقعا اجازه نمیده که شرایط تعذب. امروز داریم میبینیم یک کارهایی مثل صندوقهای موازی که آقایون تبرزدی، هرمیداس باوند، کوروش زعیم و اینا دارن به وجود بیارن، یا مثلا حرکات کارگران و معلمان یاران آقای منصور حسانلو که دارن به صورت یه پوسته دور یه چیزی رو میگیرن که مغزش در درون اجتماع وجود داره و توان مشارکت از پایین به بالا رو به وجود میاد. این جوانه ها رو میبینیم که داره به وجود میاد و امیدواریم به ثمر برسه، پایه مشارکت ساختاری و منظم از پایین به بالا رو فراهم بکنه.
ممنون آقای آهی. آقای کردوانی، حالا میتونید ادامه بدید نتیجه مقایسه تحلیلی مقاطع مختلف دوران پهلوی با دوران پس از انقلاب بهمن 57 چیه تا اونجایی که به کارکرد احزاب در انتخابات مربوط میشه و تحزب انتخاباتی؟
اشاره کوچیک بکنم که من با صحبت آقای آهی باز اینجا هم موافقم. حقیقت این است که در ایران همش حکومت ها تبلیغ میکنن، خصوصا دوره جمهوری حکومت اسلامی، که حزب در ایران سابقه تاریخی نداره و اصولا جواب نمیده و درست نیست. حتی درکی که این واژه حزب الله هست نشون میده که چه نگاه ژله‌ای هست به حزب، اصلا حزب رو چگونه میبینن. در حالی که درست برعکس، از اونجایی که حکومت های اجازه ندادن که احزاب ها بگیرن و رشد بکنن، کاری که خودشون کردن به عنوان یه نتیجه تاریخی که ملت با اون موافقه در واقع نشون میدن در جامعه، این رو خیلی مهمه به نظر. از طرف دیگه من تصور میکنم که یه نگاه حکومت، یه نگاه کسانی است که مؤسس این تشکیلات حزبی هستند، این تشکل سیاسی هستند، به نظر من اینجا خیلی ایراد هست. عرض کردم بجز چند حزب و سازمان سیاسی، دوره‌های مختلف میبینید که حزبای تشکیل میشن که این حزبا برای یه چیز خیلی خاص مقطعی تشکیل میشن بعدم تموم میشه. مثلا دورانی که قوام سلطنه حزب دموکرات رو درست کرد دیگه پیگیری نشد. مثلا نگاهی که خود کسانی که تشکیل میدن، مثلا در دوران پهلوی به جز اون دوره 20 تا 32 که خب دوره شکلگیری احزابه، خب قوی ترین حزب زوده است بعد حزب ایرانه اینها، ولی مؤمرین بزرگ ایران مثلا کسایی مثل مصدق اینا چندان جایگاه برای حزب نمیشناختن، بیشتر جبهه‌ای میدیدن ماجرا رو در ایران. دوره شاه من فکر میکنم به رغم فرمایشی بودن احزاب، تنها حزبی که میشد اگر بهش اجازه میدادن و رشد میکرد حزب ایران نوین بود که شبکه‌های خودشان تشکیل داده بود که اونم شاه متاسفانه با تشکیل حزب رستاخیز داستانش رو تموم کرد. در دوره امروز ایران، از اون 2 سال اول انقلاب که بگذاریم، چشم اسفندیار احزاب سیاسی افزون بر فشار حکومت که اجازه نمیده که حزبای مختلف تشکیل بشه. حتی اینا که هستن، اینا اصلا درک حزبی به نظر من ندارن. راستش احزابی هستن که فقط در دوران انتخابات نمود پیدا میکنن و فعالیتشون اسمی از اونها هست. در تمام این دورانهایی که انتخاباتی هستن وجود خارجی عملا ندارن. من چون نمیخوام سخنی بگویم که در این آستانه انتخابات به ضرر دوستان اصلاح طلب باشه در ایران، ولی به اشاره فقط میگم شما فکر بفرمایید که امروز مثلا خب این دوستان اصلاح طلب جاهای گوناگون شعارهایی که میزنن مثلا معیشت، خب این مردمی که میخوان رأی بدن باید اینا رو یه جاهای دیده باشن توی فعالیت این 4 سال قبل که دفاع از معیشت اینا کردن. مثلا کارگران فراوان حقوقش رو پرداخت نکردن، وضع بعضی اقتصادی مردم، یا مثلا سندیکاهای مختلف که سرکوب دارن میشن، وضع زنان، تمام اینا حضور ندارن، مثلا به عنوان کارکرد حزبی ندارن در جامعه، در چارچوب خود همین حکومت، در چارچوب همون نگاهی که خودشون دارن، نه به عنوان یک جریان اپوزیسیون عرض میکنن. یعنی نگاه به حزب نگاه مدرنی نیست به نظر من. نگاه به حزبی که در این جریانات هست، یه عده از بزرگان گروه‌های مختلف حکومتی یه جمعی رو تشکیل میدن و این جمع در یه فاصله هایی حالا یه مدار مدرن‌تر از هیئت های مذهبی دور هم جمع میشن، یه جایی هم مثل انتخابات هست خب حضور پیدا میکنن، بعد تموم میشه.
ممنون آقای کردوانی. بذارین همین نکته رو از آقای جوادی اسار بپرسم. آقای جوادی اسار، نظرتون درباره بررسی های آقای کردوانی و پیش از ایشون آقای آهی چیه؟ تا چه حد تعصب انتخاباتی در دوران پس از انقلاب دستخوش تحول شده در مقایسه با قبل از انقلاب؟ نقش احزاب در انتخابات پررنگتر شده یا چنانکه آقای کردوانی میگن هنوز کمرنگه؟
ببینید، ما در جمهوری اسلامی رویکرد و نگاه ساختاری به معنای این که تشکیلاتی مثل حزب یا سندیکای صنفی در تعیین مجلس دخیل باشن و از مجلس و پارلمان حزبی داشته باشیم، این وجود نداره. اولین مقاومت هم در این باره بعد انقلاب صورت گرفت که حزب جمهوری اسلامی شکل گرفت و بزرگان جمهوری اسلامی مثل آقای شهید بهشتی، آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی و دیگران اون حزب رو تأسیس کردن. حزب جمهوری واقعا رویکردش این بود که حکومت تشکیل بده، قدرت تشکیل بده، دولت رو اداره بکنه. ولی مواجهاتی که با حزب شد و زغزدگی و شو و شعفی که ناشی از شرایط کریزی انقلاب بود، این رفت به سراغ حزب جمهوری و اونا رو یه مقدار تره کرد و باعث شد که مردم در یه حوزه‌ای احساس نارضایتی بکنن یا ناامنی بکنن. این باعث شد که اون وقت امام دستور بدیم و بخواد که کم کنه پیچیده حزب رو بدن پایین. اون اتفاق اونجا نگذاشتن شکل بگیره. بنابراین این مداخله باعث شد امام یا دستگاه‌های دیگه حاکمیتی یا ببیشه مراجع مانع از گسترش تعیین کننده حزب جمهوری بشن. این حرکت ممانعتی که امام در اون مقطع کرد خودش شد یک انگ بنایی برای اینکه در آینده همه بگن که جمهوری اسلامی با کارکرد حزبی به این طریق خاص مخالفند. در جمهوری اسلامی نه مخالفت جدی با حزب وجود داره نه ممانعت جدی. یک فضای برزخی است که در قانون اساسی فعالیت احزاب به رسمیت شناخته شده. از اون طرف کارکرد حزب به معنای تعیین پارلمان و دولت حزبی معلقه، نمیشه با این سازوکار رفت به سراغ دولت حزبی، یعنی دولت حزبی یا دولت تشکیل بده. این دوتا با هم تعارض دارن و این تعارضها هم بعضی جاها مستند میشه به رفتار و سیره شخصیت های کاریزمایی مثل امام که مثلا بیان بگن آقا امام با حزب به این معنای خاص مخالف بود، بلا اگر مخالف نبود اینجا شد فیلی نستانی دامنش رو گسترش بود.
ممنون آقای جوادی ازار. اجازه بدید که برسیم به نکته آخر هر کدوم از مهمانان. آقای آهی، شما لطفا شروع بکنید. در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان، تعصب انتخاباتی وضعش چگونه است؟
به علت عدم اعتماد نظام به پشتیبانی مردم، مهندسی رو تنگتر و تنگتر کرده و اتفاقا شک داره از هر نوع تشکل قدرتمندی. و به این دلیل شما میبینید بعضی که در خانه احزاب اگه نگاه بکنید ببینید کیا پرونده دارن، هیچ کدومش فلواقع حالت حزب نداره. چند تاشون شخصیت محورن، نهاد نیستن، عدهشون اصلا موضع حزبی ندارن، مفصل هستن، مثلا فارغ التحصیل های دانشکده فنی امثال این. و حتی جاهایی که میتونه حالت یه حزب رو بگیره، مثلا یه حزب دستوراتی مثل کارگزاران، حتی پرونده‌ای هم ندارن در خانه احزاب. بنابراین خلأ موجود رحمی رو باز میکنه برای شکل گرفتن تشکل‌های در آینده. اشاره کردم به کارهای منصور حسان و آقای تبرزدی و دوستان، ولی اینها چیزایی نیستن که واقعا جزئی از انتخابات پیش رو باشن. در این انتخابات شاهد یک حالت حذفی کامل هستیم. 30 تا فقط از 3000 کاندید اصلاح طلب، یعنی 99% کاندیداهای اصلاح طلب، اونهایی که مردمی که میخواستن بهشون رأی بدن واقعا رأی دیگه ندارن در این جریان. ولی همین من فکر میکنم که آگاهی مردم رو بیشتر میکنه که یه چیزی با مشکل بزرگی با قواعد بازی داره و این قواعد بازی رو و قوانینی که این قواعد بازی رو وجود آورده رو به خصوص شورای نگهبان رو باید به هم زد.
ممنون آقای آهی. آقای کردوانی، نتیجه گیری شما چیه از میزان تعصب انتخاباتی در آستانه دو انتخابات هفتم اسفند ماه؟
خب این انتخابات در ایران مثل انتخابات گذشته این نکته مثبت رو داره که سیاست رو در سطح جامعه در کوچه و بازار در واقع طرح میکنه، سیاست کلان مملکتی رو، معتاریز رو. این خیلی مهم به نظر من و یه نوع اجتماعی شدن سیاسی مردم رو به دنبال داره، چیزی که هم تو جامعه شناسی هست هم در علم سیاست. این جنبه مثبت به نظر من. اما جنبه منفیش رو همه امروز میشه. من فکر نمی‌کنم هیچ کس به جز تمامیت‌خواهان ایران، هیچ کس در ایران، حتی کسانی که لیست دادن و شرکت کردن در انتخابات خودشون به عنوان نماینده‌ام، معتقد باشن که انتخابات امروز انتخابات آزاده که سهر بسیار محدوده و امکان انتخاب کردن و انتخاب شدن بسیار محدود در وضعیت فعلی ایران با این سرکوب انتخاباتی که شده. ولی کماکان من بحثم اینه که اگر احزاب به معنای حزب مفهوم مدرن کلمه، یعنی که تو تمام محله ها عضو داشته باشه، جلسات مرتب داشته باشه، راجعه چون امر سیاست کردن فقط صحبت کلی کردن راجع به آزادی نیست، امر سیاست کردن یعنی در جزء به جزء روزمره زندگی مردم شرکت کردن و حرف سیاسی و حرف عملی داشتن برای تمام مسائل مملکت. به این مفهوم اگر احزاب ما بودن، حتی شکست در انتخابات، حتی کنار گذاشتنشون در انتخابات یه پایه پرش میشد، میتونستن جمع‌بندی بکنن در آینده و این محدودیت‌ها رو تبدیل بکنن به نقاط قوت. متاسفانه اون چیزی که ما توی مجلس هفتم شاهد بودیم که یه حالت قهر بود نسبت به جریان اصلاح طلبی از سوی مردم، من فکر میکنم شاید هوشدار باشه به جریانات ترقی‌خواه و جریانات اصلاح طلب در درون حکومت و همچنین بیرون، که در واقع این رای که تا حالا اومدن پاسخ نمیده به مشکلات امروز مملکت.
ممنون آقای کردوانی. آقای جوادی اسار، نکته آخر شما، در نظام فعلی تعصب انتخاباتی تا چه حد شکل گرفته و تا چه اندازه هنوز جناح‌ها و چهره‌های شاخص سرنوشت رقابت و شکل‌گیری ائتلاف‌ها رو تعیین می‌کنند؟ مثلا در همین انتخابات پیش رو، انتخابات هفتم اسفند ماه،
ساختار جمهوری اسلامی اجازه این که حزب به معنای تعیین کننده الان ایفای نقش بکنه متأسفانه وجود نداره. اما احزاب یک ضرورت رسیدن به اون که در انتخابات تقریبا دو جبهه گسترده اصولگرایی و اصلاح طلبی و حالا یک جبهه اعتدالی هم که جدیدا ایجاد شده به عنوان مؤتلف جریان اصلاح طلب، اگر بخوام به صورت واقعی نگاه کنیم مثل سه تا حزب عمده دارن عمل میکنن، یعنی جریان اصولگرایی حزب، جریان اصلاح طلبی یک حزب، اعتدالیون هم یه حزبی که تازه به وجود آمده و داره مطالبات شد حوزه اصلاح طلبی با اصولگرایی شفاف میکنه و برای اصلاح طلبان نزدیک میشه و به ائتلاف کرد این مرحله با اصلاح طلبان. بنابراین ما کارکرد حزبی رو تو جامعهمون داریم، اما حزب با عنوان رفتار حزبی و اینکه به قول آقای کردوانی مثلا ما در همه استانها، شهرستانها، مناطق و محلات حتی دفاتر حزبی داشته باشیم، به تو سازمان آموزش پرورش در همه محلات مدرسه هم داره، ما بخوام ساختار حزبی رو ریز کنیم و تو مناطق اینجوری نه الان وجود داره و نه حمایت میشه. حتی اگر هم چیزی الان وجود داشته باشه، برونداد بیرونیش این نیست که بتواند بیاد بگه من 50% کرسی‌های مجلس رو گرفتم پس من دولت تشکیل میدم. در این صورت میتونه فقط اگر یه حزبی این کار رو بکنه، مثل که اصلاح طلبات تو مجلس ششم مثلا برنده میدان بودن و یا اصولگراها تو این انتخابات اخیر 4 سال قبل مثلا برنده بودن و اومدن مجلس شکل دادن، همونها هم به صورت حزبی عمل نتونستن بکنن. یعنی اینجوری نبود که بگن ما اکثریت مجلس رو به دست آوردیم، مثلا نخست وزیر بیاریم یا مثلا رئیس دولت رو ما تعیین کنیم. اون رئیس دولت قبلا برای مستقیم انتخاب شده. پیشبینی خودم اینه که بعد از این انتخابات رفتن به سمت تعصب به معنای خاص کلمه به معنای یک ضرورت و یک مطالبه ملی بیشتر خواهد شد. مجلس و جریان‌های سیاسی مسیر رو برای رفتن به سمت پارلمان تعیین کننده حزبی هموارتر خواهند کرد گمان کنم که در آینده نه چندان دور حداقل اگر رئیس جمهور رأی مستقیم از مردم میگیره، برگردیم به اون صورتی که احزاب و پارلمان حزبی دولت رو تعیین کنه. در اون صورت من فکر میکنم جاده برای مشارکت احزاب خیلی هموارتر خواهد شد. اینا چیزاییست که بالاخره نه مطلقا میتونیم الان بگیم محقق خواهد شد و نه مطلقا ناامید بشیم در موردش. اتفاقاتی که باید به مرور زمان بهش برسیم. اون چه اهمیت داره اینه که در متن جامعه سیاسی اجتماعی و فرهنگی و ببینید که در میان فارغ التحصیلان و نخبگان دانشگاهی ما ضرورت تشکل و همراهی و همکاری و هماهنگی انتخاباتی ضرورت عقلانی و عمومی است و خیلی از افراد جامعه به این نتیجه رسیدن که کار متفرد و متشکک به هر نیرو منجر میشه و از لوازم تسییج و هماهنگی و همراهی ملی وجود سازوکارهای حزبی است. امیدواریم که انشاءالله بتوانیم در آینده با شکل‌گیری یک مجلسی که این ضرورت از گذشته بیشتر احساس میکنه سازوکارهایی رو فراهم کنیم و ارگزاریهایی رو بکنیم که بریم به سمت نقشافلنی احزاب قدرتمند و تعیین کننده در کشور.
با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی.